الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یاد داشته چیزی نیست. خب ما در مقام برشماری شواهدی بودیم که حکایت میکرد از گستردگی فرایند سماع و قرائت در بستر انتقال احادیث شیعه، که بعد حالا خواهیم گفت چه پیامدهایی انشاءالله داشته. یک معنا از اون ور تاریخ گرفتیم، به سمت خودمون آمدیم، رسیدیم تا ترجمه علی بن حسن بن علی بن فضال. آره درسته؟ نه، از اون وری اومدیم دیگه، از صدوق گرفتیم، از مفید و ابن ادریس هم گفتیم. خب حالا یکی از ترجمه های قابل توجهی که دلالت بر این معنا میکنه ترجمه حسن ابن علی وشاست. اینو گفتیم؟ خب دیگه از اون ور بابا، از اول از مفید شروع کردیم اومدیم اینا. از مفید شروع کردیم اومدیم اینم گفتیم. خب حنا داریم الحمدلله، اقدر داریم که امروز رو کفافمون میده. خب یادم رفت متاسفانه، یه دست نوشته هامه دست نوشته یادم رفت. حالا دوشنبه اگه یکی اتفاقم دوشنبه آقای مامین حسین نیستش؟ آره. خب آقای صادقی یا به من پیغام بدن انشالله میارمش انشالله. درست کردم یه مجموع دست نوشته هایی که سر کردم شواهدشو تو فرست نجاشی و فرست شیخ طوسی جمع‌آوری کنم. خب بریم عرضم به حضور مبارکتون از یک کمی بالا پایینش بکنیم، یه سری میزنیم به ترجمه مرحوم کلینی ببینیم چه اتفاقی. از قدم این نکته رو جلسه قبل فراموش نکنید، ما دست میزنیم به جمع آوری شواهد پراکنده برای اثبات یک فرایند. طبیعتاً هر چقدر دامنه شواهدمون در هر عصری در هر موضوعی بیشتر باشه، این نکته مورد بحث ما باورپذیرتر. اگر هم یه موقع خواستید بخونید، حالا کمک‌کار بحث بنده تدوین و سنت شریفه آقای اسد منزه حسین جلالی رو میتونید بخونید. عرضم به حضور مبارکتون تدوین الحدیث عند الشیعه الامامیه آقای دکتر مهدوی راد رو میتونید بخونید. تا حدودی کتاب تاریخ حدیث آیه آسد محمد کاظم طباطبایی عصر حضور و عصر غیبت کمکتون میکنه تو این زمینه ها. عرضم به حضور مبارکتون این حداقل این سه تا منبع رو اگه وقت کردید مطالعه بکنید، مخصوصا بحث آیه آسد محمد کاظم حسینی جلالی خیلی به درد میخوره تو این زمینه. بعد خودتون هم حالا بر اساس شواهدی که اقامه میشود و شده از خودتون میتونید با الگوگیری از کلید واژه ها، حالا میرسیم انشالله اگه حوصله بکنید شاید یکی دو جلسه دیگه ما به ارائه این شواهد بپردازیم تا این مسئله باورپذیر بشه. ترجمه مرحوم کلینی یه نکته ای دارد خیلی خواندنی، انشالله که با هم میبینیم. و بس اتفاقی نیست که در خود نجاشی یا برای خود نجاشی افتاده باشد. یک داستانی رو مرحوم نجاشی دارن تعریف میکنن در کتاب رجال نجاشی صفحه 377 مدخل 1026 مدخل مرحوم کلینی است. مرحوم کلینی ترجمه میشن، کتابهاشون بهشون نسبت داده میشه. عرضم به حضور مبارکتون مرحوم کلینی طرقشون هم ذکر میکنن. بعد یه نکته ای رو میفرماین که اگر بتونم پیداش بکنم ان شاء الله. آها اینجاست که كنت اتردد الى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي. من ترددی داشتم میرفتم و میمدم. میدانید که مرحوم نجاشی خواستگاه علمیش بغداد است و قطعا مرحوم کلینی هم دو سال پایانی عمرشون رو بغداد بودن. یعنی ما گزارش داریم که مرحوم کلینی در بغداد سال 327 کتاب خودش رو تحدیث میکرده. حالا این شاهدش در مشیخه شیخ طوسی هست. روز دیگه براتون اقامه خواهم کرد انشاءالله تعالی. در بغداد کتاب کلینی یک کتاب معروف شده. حالا ایشون میفرماد تو اون بغداد یه مسجدی بود که من به اون مسجد تردد داشتم، توضیح میدم چه اتفاقی میفته. و هما مسجد و نطفه نحوی اقرأ القرآن على صاحب المسجد. میدانید که قرآن به دو لحاظ اصحاب ما میرفتن درس میگرفتن. اینکه شما در ترجمه برخی از راویان لقب مقرئ رو میبینید، یعنی معلم قرآن، معلم قرائت، یک به لحاظ قرائت های مختلف، مثلا در ترجمه ابانه به تقلب رو که بخونید، ابانه به تقلب خودش صاحب قرائت است. شما میگید قرائت فلانی از فلانی، قرائت فلانی از فلانی، ابانه به تقلب خودش صاحب قرائت است که قرائت خودش رو تدریس میکرده. من یکی به این لحاظ است، یکی به لحاظ فهم اجمالی آیات نوعی تفسیرگونه هم قرآن می شده که حتی مقرئ رو به معنای مفسر به این معنا هم بعضی از آقایون کردن. حالا ایشون من می رفتم قرآن درس می گرفتم علی صاحب المسجد. صاحب المسجد یعنی اون در واقع زمامدار و امام جماعت و بزرگی من. و جماعتون من اصحابنا یقر، می دیدم اینو، یقرعون کتاب الکافی علی ابی الحسین احمد ابن احمد الکوفی الکاتب حدثکم محمد ابن یعقوب. من یه جمله در مورد حدثکم بگم بعد تموم بشه. اگر فرض کنیم من سر درس حضرت آقای صادقی حضور پیدا کردم، ایشان درس کلاس حدیثی دارند و قرار است به من کتابشون رو ایشون تحدیث بکنن، یعنی ایشون قرائت کنن، بنده به بیانی بنویسم یا نوشته خودم رو تطبیق کنم. ایشون وقتی از مشایخشون میخوان نقل کنن میگن چی؟ حدثنا محمد ابن محمد ابن یعقوب الکلینی، هر چی اسمشه. اما اگر من سر درس خواستم چیکار کنم؟ بر استادم بخوانم. من قارئ هستم، قرائت کننده، و استادم هستم. اینجا احترام میکنم. لذا لفظ حدثکم رو که دیدید مال زمانی که شاگرد در محضر استاد داره قرائت میکنه. یکی از شواهده، یعنی کتاب کافی به رغم این که به کوفه رفته و باز می‌بینید این فرد، یعنی جناب احمد ابن احمد الکوفی، شاگرد بیواسطه مرحوم کلینیه. شایع نمیشه که این کتاب دست به دست بگرده و بدون خواندن ارزم به حضور مبارکتون رد و بدل بشه. کدام علا آقا؟ بر استاد میخوندن دیگه. شاگردان بر آقای ابوالحسین احمد ابن عبد خواندن، بر شما قرائت میکنم دیگه. آره، سمعت منک او قرأت علیک، سمعت منک او قرأت علیک. محمد بن یعقوب که به رحمت خدا رفته بوده، کتاب محمد بن یعقوب به دست ابوالحسین احمد ابن احمد کوفی رسیده که او مرحوم کلونی بهش تحدیث کرده بوده. مردم میرفتن در مسجد، یعنی مردم یعنی حدیث به جهان، این کتاب رو بر شاگرد کلینی قرائت میکردن. پس بر سر شواهد استمرار سماع قرائت است. یعنی کتاب کلینی با استجازه و اجازه دست به دست نمیشده. با اجازه. یادم هست الان به ذهنم اومد، شما یکم سرتون پایین باشه من ببینم تو ذهنم درسته یا نه. عرضم به حضور مبارکتون، نه، یه چیزی لحظه به ذهنم اومد که مرحوم شیخ طوسی هم یه نکته‌ای دارن توی یادم اومد که اینو فراموش کرده بودم که تو یاد داشتم بیارم. باز در ترجمه محمد ابن یعقوب کلینی، مرحوم کلینی، در فهرست شیخ طوسی صفحه 393 603 باز یک شاهدی بر استمرار سماع و قرائت هست. شما وقتی نگاه میکنید هم میدونیم که حسین ابن عبیدالله قزائری که یک نکته ای رو جلسه قبل در خصوص رابطه او با ابو قالب زراری خواندیم، اگه خاطرتون باشه، بعد از اینکه ترجمه مفید را خواندیم بعد از اینکه ترجمه سید مرتضی را خوندیم رفتیم سراغ ترجمه احمد ابن محمد. منو نگاه کنید حوصله‌تون سر نره، اینا زیر ساختهای نتیجه گیری فرایند کتاب محوری است. اگر اینها رو بحث نکنید بحث ابتر است، و اگر حوصله کنید شواهد فراوانی در ذهن نامبارکم و بر روی قراتیسم موجود است، حتی علی زهر پاکت نامهات، یعنی از هیچ کجا کوتاهی نکردم، به هر جا دستم رسیده اینا رو نوشتم که انتقال بدم انشالله به شما. اگر حوصله کنید، اگر حوصله نکنید خب حوصله نکنید دیگه. خب من کار خودم رو میکنم، من وظیفه خودم رو بر حسب آنچه که تشخیص میدهم الهازه فضای این بحث انجام میدم. و زاکل بس نرجع از زمیره ها و نعلق الاسانی ده. خلاصه خب بعد از اون رفتیم سراغ ترجمه ابو غالب زداری که حسین ابن عبیدالله گفت من عدت دفعات عادی سالیست. همین حسین ابن عبیدالله استاد مرحوم نجاشی و استاد مرحوم شیخ طوسی هم هستن. مرحوم شیخ طوسی همه کتب مرحوم کلینی رو نام میبرن. کتب منظورم کتاب‌های در دل کافی است، کتاب التوحید، کتاب الحجه، کتاب فضل القرآن، کتاب فضل العلم و همه کتاب‌هایی که در احکام فقهی هست. نقل و اخبرنا الحسین بن عبیدالله قراءتن علیه اکثر الکتاب الکافی ان جماعت کمنهم ابو غالب احمد بن محمد الزراری و ابو القاسم جعفر بن محمد بن قلوی و این افرادی که نام میبره. پس اینم یک شاهد مضاعفی است بر استمرار این قضیه. ترجمه صدوق و چگونگی ارتباط گیری پدر صدوق با احادیث مرحوم صدوق و ببخشید پدر نجاشی، عذرخواهی میکنم از محضر شریفتون، چگونگی ارتباط گیری پدر مرحوم نجاشی با کتب صدوق و خود نجاشی، اونم نکته قابل توجهی داره که با هم میبینیم. محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی ما عنوان معیار ایشون رو دادیم.
اونجا که پدر شیخ صدوق رو می‌خواد فرمایید؟
نه، پدر نجاشی، از گفتم سقلسانش رو تصحیحش کردم دیگه. ترجمه صدوق مرحوم نجاشی، پدرشون پیش صدوق شاگردی کردن. می‌خوام ببینیم کیفیت شاگردی پدر نجاشی چگونه بوده. بعد هم خود نجاشی به واسطه پدر کتاب‌های صدوق رو دریافت کردن. میخوایم ببینیم اینم چگونه بوده. صفحه 389 نجاشی، مدخل 1049، ترجمه مرحوم صدوق که چند تا نکته داره. در گام اول چاله اینم تقدیم کنیم محضرتون، ابو جعفر نزیل الری شیخنا فقیهنا و وجه الطائفه به خراسان، مقالت مایی ها نوشته شده تحت، بخونید این مقاله رو بعداً، تحت عنوان نگاه حوزه بغداد به راویان و آرای رجالی مدرسه حدیثی قم. توضیح بدم که چی میخوام بگم. در تفکرات حدیث به جوهان امروز، یعنی کسانی که حدیث رو با نگاه تاریخی مطالعه میکنن و میخوان فکره ها و مناطق جغرافیایی حدیثی شیعه را از هم جدا کنن، یک تقابلی بین حوزه حدیثی بغداد و مکتب حدیثی بغداد و حوزه حدیثی قم و مکتب حدیثی قم میاندازند و اشاره میکنن که بلکه تصریح میکنن حوزه حدیثی بغداد پیرو مکتب عقلگرایی است. یعنی عقل رو به عنوان مهمترین معیار تعامل با احادیث قرار میدهد. در مقابل حوزه حدیثی قم از زمان شکل‌گیری تا زمان افولش و یک حوزه حدیثی نسگراست. حتی دوست دارن، اگرچه تصریح هم یعنی با تلویح هم اشاره میکنن، دوست دارن بگوین منشأ اخباریگری اصالتا حوزه حدیثی قم و کسانی چونان صدوق هستند. اون مقاله رو ما نوشتیم که بگیم این در واقع جدا سازیه، این دیوار کشیدن خیلی با واقعیت‌های تاریخی همسو نیست. لذا اومدیم یه نگاهی کردیم که چون عمده داده‌های کتاب‌های رجالی ما فهرست شیخ طوسی، قبلا هم گفتیم اجمالش رو، فهرست نجاشی و کتاب رجال ابن غزائری که بیشترین داده‌های توصیفی در اینها هست، همه مال حوزه بغداده، همه هم مال یک عصره. نجاشی، شیخ طوسی و ابن قزائری هم دوره بودن. درسته ابن قزائری قدری بزرگتر بوده، زودتر از اون دو بزرگوار از بین میره. البته قد اختر من، اخترام یعنی جوان مرگ شدن، مرحوم شیخ میفرمایه مرحوم نجاشی از شیخ طوسی بزرگتر بودن. سال 450 یا 52 از دنیا میرن، شیخ طوسی 460. اما هم دوره بودنشون و به ویژه داد و ستد میان شیخ طوسی و نجاشی غیر قابل انکار است. این توصیفاتی که از سوی قدر قدرت‌های عقل‌گرای حوزه حدیثی بغداد در مورد چهره‌های سرشناس حوزه نسل‌گرای قم می‌شود، ارزش تاریخی فراوان دارد. تموم شد عرضم. شیخنا و فقیهنا. نگفتم؟ نگاه حوزه بغداد براویان و آرای رجالی مدرسه حدیثی قم، چاپ شده در یکی از شماره های مجله علوم حدیث، شماره شو یادم رفته، فکر میکنم شماره 65 باشه. البته دارمش، اگه چیز باشه میفرستمش تو گروه انشاءالله. توی لپتاپ، توی این چیزم، اسمش چیه این؟ توی گوشی هست میفرستمش. خب یه نکته اول غیر از اون نکته که میخواستم عرض کنم که شیخنا فقیهنا وجه الطائفه به خراسان و کان ورد بغداد سنت 55 و سمع منه شیوخ الطائفه، نه استجاز منه شیوخ الطائفه. بحثم بر سر سمع هست. اگه من وارد بشم، سیدنا الاستاد بفرمودن الان وضعیت اجازه یک وضعیت کاملا به یک معنا بلا ثمر است. بفرمودن آقایونی که اهل اجازه هستن یه سری کاغذ از قبل نوشتن، حالا مثلا بعضیاش از شیخ، بعضیاش از سید، فقط جای اسمش خالیه. حالا از سید النهرین الفاضل المهرین، حالا از سید علی رضا حسینی، میفهمیدن فقط جای اسمش خالیه. اینا عملا هیچ نکته ای نداره. وقتی مرحوم شیخ طوسی آمدن، مرحوم شیخ صدو تشریف بردن بغداد، سمع من شیوخ الطائفه، نه استجاز من شیوخ الطائفه. یه نکته اصل من در انتهای ترجمه است که مرحوم نجاشی بعد از این که ماشاءالله اینقدر زیاد کتاب داره که آدم خستش میشه. ها؟
از چه زمانی این اجازه ها تبعاکیو؟
حالا از یه زمانی شد. اخبرنی به جمیع کتبهی و قرأت بعضها علی والدی علی ابن احمد ابن عباس نجاشی و قال لی، من درست خوندم همه رو؟ بله. و قال لی اجازنی جمیع کتبهی لما سمعنا منه به بغداد. پدرم با سماع گرفته است، منم بعضی از این کتاب ها رو بر پدرم قرائت. طبیعیه که شما نمیتونید هزاران هزار کتاب رو قرائت کنید. حالا یه جایی میرسیم ایشالله بهش. مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین ادعایی دارن بسیار بسیار زیبا و خوشکل، از بس خوشکله الان تشنه نگهتون میدارم از زبان ایشون بشنویم که گاه افراد چند هزار کتاب رو با سماع و قرائت منتقل میکردن. طبیعتا مرحوم نجاشی اینا در تعامل با کتاب های حدیثی بعضی موارد براشون اولویت داشته. ترجمه حسن ابن احمد ابن قاسم، ترجمه حسن ابن احمد ابن قاسم عرضم به حضور مبارکتون علوی، که در مرحوم نجاشی در صفحه 65 مدخل 152 ایشون رو ترجمه میکنن که بخونم همشو چون خیلی زیاد نیست. الحسن ابن احمد ابن القاسم بن محمد ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام الشریف النقیب ابو محمد سید فی هذه الطائفه غیر انی رأیت بعضا باشه یغمز علیه فی بعض، غمز کردن یعنی عرضم به حضور مبارکتون به دیده منفی به اون نگاه کردن، پشت چشم برای او نازک کردن. فهمید که از نظر من بزرگ سیده در آزه طایفه است، اما بعضی ها دید خوبی نسبت به او ندارن. له کتب منها خصائص امیر المؤمنین علیه السلام من القرآن و کتاب فی فضل العتق و کتاب فی طریق حدیث المروی فی الصحابی قرأت علیه فوائد کثیره و قرأ علیه و انا اسمع. واسه استمرار سلام بخشی رو مثل اتفاقی که مرحوم نجاشی در ترجمه علی ابن حسن ابن فضال بهش اشاره کرده، 12-13 تا کتاب رو با احمد ابن کی حسین ابن عبدالله غزائری حضور داشتن که حسین ابن عبد احمد میخوند او میشنوید، 7-8 تا کتاب هم یا 4-5 تا کتاب هم خودشون قرائت کرده بودن. این هم از همون باب فواید، نمیدونم فواید زیادی رو، حالا فواید زیادی تو کتابش بوده نمیدونم فواید یعنی چی. مثل شما میسید معمولا اینجوری بوده که کتابهایی رو که نوشتن یا کتابها الان بینید آنچه که امروز به عنوان رجال سید بحرالعلوم مشهور شده است مجموعه فواید است تحت عنوان الفواید و رجالیه. حالا احتمالا ایشون تو کتابشون و بعض از کتاباشون عنوان کلیش الفواید بوده ایشون برش خوندن، بیش از این نمیدانم، دروغ هم نمیتونم بگم انشاءالله، علی کم دروغه و خیلی دروغ نمیتونم بگم، برای که راست گفته باشم باید بگم خیلی دروغ نمیتونم بگم. انس ابن عیاض، انس ابن عیاض باز از جمله مواردی است که برخی اسامی رو به ذهن شریفتون بسپرید. مرحوم نجاشی یک استاد دارن به نام احمد ابن علی ابن نوح سیرافی، الان بندری داریم در طرف شمال ایران به نام سیراف، حالا منصوب به این چه هست یا نه الان بنده نمیدونم، با سینم هست سیراف. مرحوم این نکات بعدن توی تعامل با ترجمه های موجود در کتاب نجاشی و داوری های نجاشی و احیانا برتر دانستن یا تفوق دادن داوری های نجاشی بر مرحوم شیخ طوسی تأثیر میتواند داشته باشد. اگر قرار باشد در شیعه ما دو میراث شناس بزرگ معرفی بکنیم که تأثیر ماندگار گذاشتن در تاریخ حدیث شیعه، یکی جناب احمد ابن علی ابن نوح سیرافی هستند، استاد مستقیم مرحوم نجاشی، بسیار حساس، بسیار دقیق و بسیار متتبع و صاحب نظر. حالا ایشالله بعد که رفتیم چه تو این بعد چه بحث دوشنبه اگر وارد مباحث توصیف و تصدیق شدیم خواهیم دید که از صاحب نظرانیست در مقابل برخی از آراء رجالی بزرگان شیعه مثل ابن ولید قد علم میکنه و مستدلن آراء او رو، برخی از آراء او رو رد میکنه. مرحوم نجاشی ایشون رو درک کردن و به وفور ازشون استفاده کردن و توصیه های عالمانه این استاد رو در تعامل با کتاب های حدیثی آویزه گوش خودشون قرار دادن. شیخ طوسی این توفیق را نداشته. در ترجمه احمد ابن علی ابن سیرافی تصریح میکنه که من او را ندیدم. حتی شیخ طوسی معلومه از گرایش های اعتقادی او هم بیخبر است، چه این که نسبت به او میده که بعضی ها گفتن پیرو برخی از عقاید فاسده. فرد دوم جناب محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولیدستی، گفتیم دو میراث شناس بزرگ، استاد شیخ صدوق و پدر استاد مرحوم مفید، این دو نفر انصافا دو نفر تاثیرگذار هستن. رد پای ایشان رو در کتاب نجاشی زیاد میبینید و کتاب های متعددی رو مرحوم نجاشی هم از ایشون دریافت کرده و هم بر ایشون قرائت کرده. الان ترجمه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو هم میخوانیم که ایشون قرائت کرده این کتاب رو بر این آقا. انس ابن عیاض صفحه 106 مدخل 269 مرحوم نجاشی در مورد صحبت میکنن، کتاب بهش نسبت میدن. قرأت هذا الكتاب على ابو العباس احمد ابن علی ابن نوح، من نجاشی این کتاب رو بر جناب احمد ابن علی ابن نو خواندم. چون بحث احمد ابن علی ابن نو به یک معنا و خود نجاشی است، ترجمه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی را هم اگر ببینید رفقا خیلی راحت من میتونستم بگم انتا قرائت دارید، انتا سماع دارید، نه بذارید متن ها رو بخونیم، اصلا از خواندن متن دلخوره نداشته باشید. متن ها رو زیاد که بخونیم بعد میریم در فهرست منتجب الدین رازی میبینیم برخی از اون ادعاها کاملا باورپذیره که پسر شیخ طوسی بر شیخ طوسی قرع جمیع تصانیفه، بنده بر آقای کلیمی قرع تو جمیع تصانیفه، بنده بر آقا امیر حسین قرع تو جمیع تصانیفه. اونا باورپذیر پیدا میکنه، چون برخی اوقات بعضی از حدیث پژوهان صاحب نام معاصر ما، یعنی همزمان با ما، برخی از متون ما رو افسانه‌وار تلقی میکنن و تصریح میکنن در نشست‌های علمی که دارن، این مرد اسطوره‌سازی است، افسانه است، نمیشه باور کرد. بذار یه کمی بذاریم دامنه آشناییمون با متون جلو بره، عجله نکنید. در ترجمه اسماعیل بن ابی زیاد سکونی، اسماعیل بن ابی زیاد سکونی میدانید قد اشتهر بین مشهور الاصحاب به انه عامیون، یعنی نوع اصحاب ما او رو عامی میدانند و سند معروف علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن سکونی که اگر اون بخش میانی جزوه سیدنا الاستاد رو ببینید اسناد مشهوره، اولین سند همین سنده. بیشترین تکرار در مجموعه سلسله راویان متوالی رو این سند تو کتاب اربعه در علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفل عن سکونی نوع اصحاب رو موثقه میدانند، یعنی عامی میدانند. با این حال مرحوم نجاشی در صفحه 26 مدخل 47 در ترجمه ایشان میفرمایند که اسماعیل ابن ابی زیاد یا عرف به سکونی از شعیری لهو کتابون قرأتهو علا عبل عباس احمد ابن علی ابن نور. این همون کتابیه که جلسه قبل از عبارت ابن ادریس رو که دست من هست به خط ابن اشناس بزداز قد قرأ علی فلانی و فلانی قرأتهو علا پسر شیخ طوسی. خب ترجمه سعلبت ابن میمون، ترجمه سعلبت ابن میمون رو دو تا نکته رو در موردش عرض کنم. یک نکتهش الان مورد نظرمه، یک نکتهش رو به ذهنتون بسپارید بعداً باهاش کار دارید. بعداً خواهیم گفت، این نکته رو خواهیم گفت که در عصر امام صادق علیه السلام، بعد از اینکه شواهد رو اقامه کردیم خواهیم گفت در عصر امام صادق علیه السلام کتاب محوری در شیعه نهادینه شد. What is the meaning of نهادینه شد؟ ها؟ ها؟ نهادینه شد دیگه؟ ها؟ نهادینه شد یعنی چی؟ قرار شد دوغ نخورده بیاد سر مباحثه ما. فقط اونزا رو الهی، ها؟ آب نواد تو جیبم دارم بهتون نمیدم. بنیادش بنا شد، نهادینه شد یعنی فراگیر شد، عمومی شد، رواج پیدا کرد، اپیدمی شد. حالا اپیدمی نمیدونم من های منفی داریم هم مصبت رواج اپیدمی بار منفی داره. آره، از جمله شواهدی که بر این معنا دلالت میکنه میزان استقبال اصحاب ما، این بحث بعدی ماها، از کتاب یا کتاب‌های سلوات ابن میمونه که قد رواه و انها جماعات من الناس. کاری به این قضیه نداریم. جناب نجاشی در صفحه 117 مدخل 302 سلوات ابن میمون رو ترجمه میکنن. کل ما رأیتم فی الاسناد سواء اکان السند فی الکتب الحدیثیه او فی بعض الکتب الرجالیه ابا اسحاق النهوی او ابا اسحاق الفقی فالمراد بهی سعلبت ابن میمون. سعلبت ابن میمون یک کارشناس بزرگ در محدث شناسی بوده که اگر رجوع بکنید به بحث اصحاب اجماع، نظر او رو در معرفی بالاترین شخصیت ها میتونید ببینید. یه هم نکته ای بود، ابا اسحاق النهوی یا ابا اسحاق فقی اگه دیدید منظور ایشان است. کار نداریم، کتاب بهش نسبت میدن. قرأت على الحسين بن عبيد الله اخبركم احمد بن محمد الزراري. این نکته کوچولو، شما یک موقعی میخواد، ممکنه شما اصلا چون گرایش فقه و اصولی دارید خیلی حواس این کارو نکنید، ولی در ذهن داشته باشید. الان ببینید ما تو این قرأت و ها سمعت و ها با وجودی که شواهد پراکنده است، چقدر حضور حسین ابن عبدالله غزاری و ابو غالب زلالی را میبینیم. این رابطه منحصر به رابطه حسین ابن عبدالله و درس گرفتن کتابهای خود ابو غالب زلالی نیست، بلکه فراتر است. ترجمه جعفر ابن محمد ابن قولوی. بنده این رخشید حالا برای تو این میاد بالا. سیدنا الاستاد قبلا هم عرض کردم میفرمودن که یک شاهد میتواند یک استدلال رجالی را سمت و سوش را تغییر بده و به نتایج دیگری برساند. لذا میفرمودن از قرینیت قرائن، از تأثیر گذار بودن قرائن در مباحث رجالی مطلقا غفلت نکنیم. اینا حواسمون باشه که مطلقا غفلت نکنیم. جعفر ابن محمد ابن قولوی اصالتاً قمیس، میدانید که صاحب کامل و زیارات است، عرضم به حضور مبارکتون. بله یادم اومد که من دیروز پریروز تو اسمان یک اشتباهی دارم، قبر ایشون رو به عنوان قبر پدرش معرفی کردم تو بغداد. قبر پدر روبروی مدرسه آیت الله گلپایگانیه، قبر خود جعفر بن محمد بن قولوی. ان شاء الله هفته آینده برم اسمان درستش کنم یادم باشه. خب وارد بغداد میشن، بسیار بسیار چهره تاثیرگذاری هستن. تاثیرگذاریش رو میخونیم. بلاز اینکه شما باید رفقا برای به تصمیم صائب رسیدن در مسائل حتی فقهی اصولی به ویژه تاریخ فقه، تاثیرگذاری حوزه ها و تاثیرپذیری حوزه ها رو نسبت به هم بدونید. به همین لحاظ اجازه بدید یه ذره در خصوص شرح حال ایشون هم بخونم بعد برم. صفحه 123 مدخل 318 جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوی ابو القاسم و کان ابوه یلقب مسلمه من خیار اصحاب سعد. پدرش از شاگردان بسیار بسیار فعال سعد ابن عبدالله است. در کتاب کامل و زیارت هم مکرر می‌بینید حدثنی ابی عن سعد ابن عبدالله. حالا در ترجمه جناب سعد ابن عبدالله نکته‌ای در همین رابطه هست می‌خوانیم که هم در این رابطه هست هم در رابطه با وصف ارستیم. و کان ابو القاسم من ثقات اصحابنا و اجلائهم فی الحدیث و الفقه و روا عن ابیه و اخیه عن سعد. خب و قال ما سمعت من سعد الا اربعه احادیث. شاهد مثال من نیست، فعلا دارم اون شخصیته. و علیه قرأ شیخنا ابو عبدالله الفقه. باز این شاهد مثال من نیست، فعلا دارم عظمت شخصیت ابن قولوی رو میگم. و منه حمل، مفید بزرگ ما شاگرد فقیه جعفر ابن محمد ابن قولوی قمیس. نجاشی عقلگرای بغدادی میفرماد و کل ما یوسف به الناس من جمیل و ثقت و فقه فهو فوقه. مثلا از نظر نجاشی جعفر ابن محمد ابن قولوی را به توصیف نمیتوان در آورد. کتابایی رو بهش نسبت میده. الان میرم برسم به شاهد مثالم، مجموعه کتاب قرأت و اکثر هذا الکتب على شیخنا ابی عبدالله رحمه الله و على الحسین ابن عبدالله رحمه الله. حالا شما بذارید کنار هم شیخ طوسی چه میزان کتابهای شیخ مفید و برو خوانده بود؟ غیر مرتبه، درسته؟ ابو حسین ابن عبدالله گفت عدت دفعاتم کتابای ابو غالب زراری برش خواندم. حالا همون شیخ مفید و اینها ببینید مرحوم نجاشی قرأت و اکثر هذا الکتب على شیخنا ابی عبدالله و على حسین ابن عبدالله. هم فرایند استمرار سماع قرائت، استمرار فرایند سماع قرائت، و هم آدمای فعال رو میشه کشید بیرون قشنگ. دست برد به قلم. میدونید فرق ما با عربا چیه؟ فرق ما با اونایی که سازماندهی پول بهشون میرسه تا تخریب حدیث شیعه بکنن، البته نه عرب نیستن. امروز استاد نگه فردا میشه مقاله. امروز در دانشگاه درس میده، دو ماه بعد در نمایشگاه بین المللی کتاب شده، تخت سینه شما هست. حالا پولاش از کجا میاد ما که نمیدونیم. بگذاریم. ترجمه حریز ابن عبدالله. کدام عباره؟ ولی من شاگردی مستقیم سعد نکردم و بعدن خواهد گفت. حالا تو ترجمه سعد میرسیم، داستانش ایه که میرسیم بهش انشاءالله. داستانش میگم تا شما یک کمی. سعد یک کتاب دارد پر مسئله، هم از جهت حجم قریب به 1000 ورقه هست اون کتاب به نام المنتخبات. این کتاب در قم موضوع گفتگو قرار میگیره، موضوع گفتگو قرار میگیره. ابن ولید، حالا بس استثناء رو میرسیم، ابن ولید به پای این کتاب 1000 ورقه ای میشینه و یک بخشیش رو استثناء میکنه. استثناء یعنی این که من فعلا تعامل احتیاطوار با این دارم، مسلم برام نیست، نقل میکنم. این کتاب رو اگر اشتباه نکنم ابو غالب زراری میاره پیش سعد، اونجا که یادم، حالا میرسیم که کیه، میخواد دنبال یکی میگرده که شاگردیه سعد ابن عبدالله رو کرده باشه و این کتاب رو از سعد ابن عبدالله درس گرفته باشه تا اون این کتاب رو بر اون شاگرد قرائت کنن. شاید مثال ما اینجاست که میرسیم، میاره پیش ابن قلوی میگه هل حدثک سعد بهذا، اونجا میگه نه ما سمعت من سعد، حالا یا الا حدیثن یا الا اربع حدیث. بعد میگه من عموما احادیث سعد رو از برادرم و پدرم دریافت کردم. چند تا نکته: یک، حساسیت سماع و قرائت. دو، مفهوم تحدیث، واژه تحدیث در سماع و قرائت. سه، این که نه آزاد مردی، اگه ما بودیم میگفتیم بالاخره یه روز از کنار دست آقا رفت شدیم، میگفتیم ما شاگردیم دیگه، یا ما برای میخونیمش دیگه، بعدی هم به قوقم مینداختیم. حتی خدای متعال تا حالا روحیه رو به اون نداد و الحمدلله و المنه. خب پس اینم که قرأت و اکثر هذه الکتب علی شیخنا ابی عبدالله. ترجمه بعد ترجمه حریز ابن عبدالله سجستانی است. ترجمه حریز ابن عبدالله سجستانی از زیباترین ترجمه ها و مداخل است، بسیار بسیار خواندنی است. میدانید که حریز ابن عبدالله سجستانی سهم عمده ای در نقل احادیث کتاب الصلات دارد، یکی از در واقع زیر ساخت ها و منابع اصلی کتاب الصلات ما کتاب الحریز است، کما اینکه در کتاب الحج مثلا کتاب معاویه بن عمار است. و خب بخوانیم ترجمه رو، ترجمه خواندنی است. صفحه 144 نجاشی، مدخل 375، بخوانیمش. چند تا نکته داره، من در لابلای بست نکاتش رو بگم، توضیح بدم. گاهی اوقات ما دست میزنیم به جغرافیا سازی برای احادیث شیعه. مثلا میگیم یک حوزه میسازیم به نام حوزه سجستان، در کنار حوزه بغداد، در کنار حوزه قم، در کنار حوزه مثلا کوفه. مرحوم نجاشی گاهی اوقات برای اینکه جلو من شما رو بگیرن، وقتی یک فرد به لقب، اینا نکات تمیز مشترکاتی هم داده رفقا، بعضی نکاتی که میگم به خاطر شناخت منابع هست که شاید فرصتی نشه همینجا نکات کوچولی رو عرض کنیم. حریز مشتهر و معروف به سجستانی، حالا آیا او واقعا سجستانی است؟ نه. حریز ابن عبدالله سجستانی ابو محمد الازدی من اهل الکوفه، فلما سمی اولقبه به سجستان، اکثر از سفر و تجارت الی سجستان فعرف بها. عبیدالله ابن علی الحلبی من بیت کبیر من اصحابنا من الشیعه بالکوفه فلما لقب بالحلبی لانه و اخوه کانوا یتجرون الی حلب فنسب یا نسبوا الیها. اینا رو حواسمون باشه ها، اینا نکات تاریخی داره. ضمن این که معمولاً آقایون ها با کد یمینشون التزام کردن، کار به این قضیه نداریم، واردش نشیم. خب
اقتصادی هم می‌کردن البته.
بله
اقتصادی
هم می‌کردن. اکثر محدثان پرکار شیعه ما، پرکار ما تاجر بودن. انکان ثروت محمد ابن ابی عمیر الذی هو احد شواقیل، شواقیل یعنی جمع شاغوله، احد آقایون هم اینجوری میکنن ها، همچی جدی میگن احد شواقیل التی یمتحن و بها صحت المعارف دینیه، یعنی یکی از دین شناسان اساسی است، اگر ثروتش بود الان ما از بحران اقتصادی کشور خارج میشدیم دیگه، دلار میشد همون انشالله هفتمنه ها، منظورم هفته تومنی ها، نه هفتمن پارسا. خب نکاتی رو میفرمان، حالا میفرمان که لهو کتاب الصلات کبیرون و آخر التف من کوچکتر و لهو کتاب و نوادر فعمل کبیر، دقت کنید، فقرعناه علی القاضی ابوالحسین محمد بن عثمان، محمد بن عثمان نصیبی، نصیبی باسار از مشایخ مرحوم کلینی. او گفت قرعته علی ابوالقاسم جعفر بن محمد بن عبیدالله الموسوی. او گفت قرعته علی معدبی ابوالعباس عبیدالله بن احمد بن نهیک. او گفت قرعته علی بن ابی عمر. او گفت قرعته علی حماد بن عیسی. او گفت قرعته علی حریز. پیوستگی سلسله قرائات کتاب یک کتاب مهم تأثیر گذار. ترجمه حریز بن عبدالله. خب بس که هنوز بپرش. ترجمه حسین بن مخارق سلولی. حسنه دارید که هر خواستدتون سرم که سلوات بلانی بپسید. یعنی الان واقعا حسنت مصرف؟ آها خب
این بحث حوزه های حدیثی که به کربان میفرمید این برای شناختشون که اصلا این حوزه هایی به وجود موندن چه خصوصیتی داشتن بزرگانشون کی بودن که افول به کردن باید چکار کرد برای شناختشون کتاب مهم داره؟
که دو تا کتاب هست میتونید بخونید، حالا چقدر کتاب ها خوب باشن یا نه. یه کتاب حالا ما خودمون یه بحثی داریم تو مرکز تخصصی داریم میکنیم الان سر ویژگی های حوزه حدیثی کوفه هستیم، قرار کتاب بشه. ولی در اجالتاً دو تا کتابی که در خصوص حوزه حدیثی بغداد هست تحت عنوان مکتب حدیثی شیعه در کوفه، گفتن آقای سعید شفیعی، مکتب حدیثی شیعه در کوفه، آقای سعید شفیعی نوشتن و مکتب حدیثی قم آقای محمد رضا جباری. هر دو هم پایان نامه ارشدشون بوده. آقای سعید شفیعی پایان نامه ارشدشون بوده. اولی رو انتشارات دارالحدیث چاپ کرده. البته گیر نمیاد. چند سال گیر نمیاد. یه موقع اگر علاقمند بودید بخونید من دارم امانتی که برگردد میتونم بهتون بدم. خب امانت به معنای واقعی، نه امانت در عرف طلبگی. و دومی رو هم آستانه مقدسه وجود مبارک حضرت معصومه سلام الله علیها چاپ کرده. مکتب حدیثی شیعه در کوفه آقای سعید شفیعی و مکتب حدیثی قم. در بغداد به عنوان مکتب حدیثی چیز درخوری من یادم نمیاد. کتاب تاریخ حدیث آقای اسد محمد کاظم طباطبایی در بخش عصر غیبتش نکات قابل استفاده ای در این خصوص دارند، در خصوص حوزه حدیثی و مکتب حدیثی بغداد. حالا ما خودمون یه بحث تفصیلی داریم، یک فایل صوتی یک ساعت و نیمه هم تقریبا حدود یک ماه دو ماه پیش من در مشهد در خصوص توجه به حوزه های حدیثی در فهم تاریخ حدیث و فهم متون حدیث به ویژه حوزه حدیثی و کوفه عرض کردم. 10 تا ویژگی براشون گفتم. یه موقع اگه دلتون خواست حالا یه جای بحثی رسیدیم اگه مناسب بود و حوصله کردید میگیم. حالا چون مرکز تخصصی چون متخصص این کار قرار بشن مفصل شاید مثلا ما حدود 60-70 جلسه فقط در مورد حوزه حدیثی کوفه صحبت کنیم اونجا. بله بسیار حوزه حدیثی کوفه رو اگه کسی نشناسه نمیتواند با احادیث شیعه تعامل بکند. این و همین بیان از قول بنده بدون پس و پیش کردن عبارات تو منتشر هم شده از بنده در فضای مجازی، جای چیزم نداره، جای ابا و دلهره هم نداره. اگر ما نتوانیم در تاریخ حدیث شیعه و شکل‌گیری احادیث شیعه حوزه بغداد رو بشناسیم کلاه سر خودمون گذاشتیم که میتونیم احادیث شیعه رو اعتبار سنجی کنیم و ماهیت احادیث شیعه رو بتونیم تحلیل کنیم. یک کلاه بزرگ سر خودمون گذاشتیم. بله در چیز دیگه اگه شما به سایت توی سایت معاونت پژوهشی حوزه مشهد چیز حوزه خراسان رضوی است اگه ویشاد ویژگی های حوزه حدیثی کوفه را جستجو بکنید فکر می‌کنم یه بخشش تو کانال خودم هم گذاشته شده. حالا اگه کسی مایل بود دوستان ما یک کانالی تحت عنوان اعتبار سنجی احادیث شیعه تأسیس کردن سعی می‌کنن مطالب لاطائلات ما رو بگذارن. اگر کسی خواست عضو بشه اونجا بعضی از مطالب بله در تلگرام است فعلا در تلگرام است. خب صفحه 145 مدخل 376 حسین ابن مخارق ابن عبدالله ابن ورقاء ابن حبشی ابن جناده ابو جنادت السلولی بیشتر تو اسناد ما با ابو جناده بیشتر آمده. اگه تو اسناد ابو جناده دیدی منظور اینه، بیشتر یعنی در بیشتر استعمالاتش خیلی حضور جدی نداره. که حالا این حبشی کی بوده؟ حبشی صاحب النبی صلی الله علیه و سلم و روانه ثلاثه احادیث، احدها علی منی و انا من. این در مورد این که حبشی سه تا حدیث داره. از اینجا وقیل فی الحسین و از القول و ضعف و از التعذیب، بعضیا خلاصه حرفایی دارن. له کتاب التفسیر و القراءت کتاب کبیر، قرأت على ابو الحسن العباس ابن عامر ابن عباس ابن محمد ابن عبد الملك ابن الفارسی الكاتب و کتب ذلك لی به خطه فلان. خب پس سماع و قرائت. عبدالله ابن علی ابن حسین ترجمه دیگری است که ببخشید خستتون میکنم.
صفت آجو؟
بله
کاتب.
بله 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 بله، عبدالله ابن علی ابن الحسین، ولی خستگی رو انشالله تحمل میکنید، انشالله براتون سود خواهد داشت، براتون سود خواهد داشت.
فقط اونجا خواست از خود ترجمه شده، اگه برای خود حسین چیزی بیان نشده بود.
نجاشی بحث مثل ما قرائته. نه شما بعدن باید چرا دیگه وضع افب اعضا شما باید بعدن میرسیم تو مفهوم ضعف، ما بحثمون میرسیم اونجا. ما یه سوال رو شما جلسات اول تشریف نداشتید، ما یکی از چالش هایی رو که ترک کردیم حضور پررنگ و پرشمار راویان ضعیفه. ما بتونیم تاریخیاً این سوال رو پاسخ بدیم، چرا محدثان ما، محدثان بنام ما و حتی حوزه های حدیثی ما، الان ببینید نجاشی یک صاحب نام است در حوزه حدیثی بغداد، اما میره کتاب فردی را که ضعف و از تضعیف و غیر فیه و از القول رو قرائت میکنه، چرا به دنبال هم دریافت و انتقال احادیثی بودن که راویان ضعیف، نه راویان ضعیف، راویان بسیار ضعیف اونها رو نقل کردن. این از جهت تاریخی باید یه پاسخ تنبلی تساهل نمیدونم، باید اینا حداقل از این جهتش مهمه که هم سماع قرائت استمرار داشته و هم حتی کتابهای راویان ضعیف. بله عبدالله ابن علی ابن الحسین صفحه 200، اصلا اینجا فقط منظورمون بحث سماع قرائته، صفحه 227 مدخل 599 نسخه. What is the meaning of نسخه در کتابهای فهرستی؟ آقا با همین وقتی میخواد بذارید عرائض ما رو رو سایتتون با همین اینا رو ترجمه میکنید یا یکم جور میتارید. خب نسخه، اگر من عبدالله ابن علی ابن حسین ابن زید ابن علی ابن حسین باشم و امکان دریافت حدیث از امام رضا علیه السلام رو داشته باشم و یک کتاب داشته باشم سراسر احادیث از امام رضا علیه السلام، دو گونه این احادیث میتونن تجلی پیدا بکنن. من از امام نقل میکنم، خب، و امام مصدر بیان آموزه های دینی است. بلا انتساب الى احد آبائه قال الرضا سألت الرضا سمعت الرضا. خب اما اگر امام رضا رو در طریق به روایات آبائشون تا رسول الله قرار بدم، حالا یقال لهو نسخه. آقای حضرت استاد حفظه الله و ابقا دوست بزرگوار ما که من گرد پایشون هم نمیشم، آقای احسان سرخی، حضرت استاد احسان سرخی، یک مقاله بسیار خواندنی در این زمینه در مجله علوم حدیث دارن. مقالات استاد سرخی را در دستور کارتون بگذارید در خصوص میراث حدیثی شیعه، هر چی دارن حتما بخوانید. هازا لیس به معنا ان کلها، نه مفید هستن، نه اینکه 100% درستن، بسیار خوشفکر، بسیار دغدغه من، بسیار با تقوا و بسیار خوش نویس، بسیار مطالبشون قابل استفاده است. آقای احسان سرخی. خب ترجمه عبدالله ابن احمد ابن عامر، ترجمه اینا رو که عرض میکنم بخونید، اینا از سر دلسوزی در نه که منتی که نداریم، ولی چون مفید است در آینده علمیتون بنده عرض میکنم محضر شریفتون این کار رو بکنید. خب ترجمه احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن طاهر، معذرت میخوام، عبدالله ابن احمد ابن طاهر صفحه 229 مدخل 606 گفته میشه، کتابش نسبت داده میشه، رواه نبیه عن رضا نسختن قرأت و هاده نسخته علی ابو الحسن احمد ابن محمد ابن عیسی اخبرکم الی آخرش. یکمی
صفحه چند؟
صفحه 229 مطلع 606. نصر ابن عامر ابن وهب، وهب رفقا غلطه، اون بزرگواری هم که در رکاب سید الشهدا شهید شدن و مادر بزرگوارشون سرشون رو برگردون فرمود چیزی که در راه خدا داده این پس نمیگیریم، که معروفن به نصرانی بودن، وهب هستن نه وهب. نه حواستون باشه، نصر ابن عامر ابن وهب ابوالحسین سنجاری من ثقات اصحابنا لهو کتب این کتاب ها، اخبرنا ابو عبدالله الحسین ابن عبدالله قال قرأت علیه اکثرها. ای کاش ما، مثلا من خودم رو میگم غیرت داشتم جدا، الان به ذهنم اومد که منم چقدر نامردم، یعنی من چقدر نامردم، منم نه که تعمیم به جمع داده بشه این منم ایزن ترقی بشه. چرا تاله این مقاله در مورد حسین ابن عبدالله قضائلی من اخشو در انتقال میراث حدیثی شیعه ننوشتم؟ انشالله همین الان قول میدم این کارو بکنم در محضر خدای متعال و شما. اخبرنا ابو عبدالله الحسین ابن عبدالله قال قرأت علیه اکثر، این همونی که قرأ علی احمد ابن محمد ابی غالب زراری کتبه او عدت دفعات. خب یحیی ابن عمران
همینجا این باقی رو اجازه داده؟
خب
چون ما داشتیم این بحث رو میکردیم، شاید یا جلسه قبل شاید دو جلسه که اینا واقعا سه ماه قرائت ازش کوتاه نمی آمدن،
عرض کردیم در حد توانشون دیگه. همه امروز هم گفتیم که شما هزاران هزار کتابی که نمیتونید سه ماه قرائت کنید، یک اولویتی
بده. هزاران
صبح رفته بودم نون بخرم، باد شدیدی میومد، کیف دستی از دستم در رفت، اسکناس های وسط کیف میخواستم پر بزنن اما متاسفانه نتونستن و خوشبختانه گرفتمشون. همین الان عرض کردم، گفتم چند همین امروز دو سه بار نقل حسین ابن عبدالله قضائری حرف زدیم، گفتیم او تمام کتاب های ابو غالب زراری رو بر او خواند، حداقل دو یا سه ترجمه دیگر دیدیم که نجاشی بر او قرائت کرده بود یا او بر کس دیگری. همه اینا رو بذارید سر هم، نه فقط این ترجمه رو. خب ببینید بحث بر سر این نیست که من اشتباه نشه ها، یک فرایند مستمر وجود دارد. خب این فرایند مستمر، آیا من شیخ طوسی به عنوان محدث تمام کتاب‌های حدیثی شیعه را سه ماه قرائت کردم؟ بنده الان اگه بگم الان بله شیخ طوسی امشب میاد به خوابم میگه ها، قطعا اینجوری نیست. شیخ طوسی در حد توانش، شیخ مفید در حد توانش، کلینی در حد توانش، ولی اصل بر این است، اصل بر این است. فراموش هم نکنید یک نکته ای رو که عرض کردم هنوزم روش تاکید دارم، خوشبختانه از حضرت آیت الله شبری هم اخیرا یک پستی آمد که اینو تایید میکرد، بحث سماع قرائت دو هدف را تأمین میکرد رفقا. یک، انتقال کتابهای حدیثی به نسلهای پسینی با بالاترین ضریب اطمینان و باورپذیری و کمترین میزان آسیب پذیری. دو، فرهیخت پروری. خب من حسین ابن عبدالله قضائری 100 تا کتاب حدیثی 200 تا کتاب حدیثی دیگه هم درس گرفتم، طبیعتاً اگه بیام محضر شما اولویت برای خودم تعیین میکنم. ببینید بنده الان میرم، فرض کنید مثلا عرض میکنم درس حضرت آیت الله شهاب زنده دار تا تقریر ایشون از حجیت روایت کافی بگیرم بگی بس برم، بگی نمیدونم کتاب و صلاتو بشینم تا تهش. این خیلی مهمه. از زمان امام صادق علیه السلام وقتی این فرایند آمد نهادینه شد، دیگه وقتی میرسه به زمان شیخ طوسی، شیخ طوسی مکلف نیست که هزاران روایتی کنه، هزاران کتاب حدیثی شیعه رو سه ماه قرائت بکنه. دست کافی مهمه براش. چرا کافی رو این کارو میکنه؟ چون بدنه اصلی تهذیب کافی است. ممکنه به من نگاه کنید رفقا، تهذیب با کافی، اگر ما بریم در تهذیب و کافی را از تهذیب بگیریم، یعنی مواردی که شیخ طوسی از تهذیب گرفته است را در تهذیب شناسایی کنیم، جدا کنیم، همین نسبتها، همین نسبتی که من ملتیمدیا تهذیب با کافی، تهذیب بی کافی، کافی موضوعیت دارد در بغداد، لذا سماع قرائت می شود. خب نباید اینو فراموش کنیم که بیام این برای صفحه. یحیی بن عمران بن علی حلبی، خاندان حلبی یک خاندان بزرگ هستند. دعا بفرمایید. یک رساله بسیار بسیار جامعی در خصوص خاندان حلبی سیدنا الاستاد مرقوم فرمودند و هدفشون هم این بوده که برای رفع اشتراک عنوان الحلبی در اسناد دادن. بنده یه موقع مطالعه کردم، بعضی اشکالات بزنم اومد، نه که به خاطر بنده دارن این کارو میکنن، دیدم هم به لحاظ اون نفهمی های بنده، چون ایشون وقتی میدادن به بنده رساله هاشو بخونم میفهمن، همینقدر که تو نمیفهمی معلومه یه عبارت خلال داره، هم به لحاظ نفهمی های بنده و هم به لحاظ تجدید نظری که براشون پیش آمد، قرار شد رساله رو بازنویسی کنن. یکی از مفیدترین رساله های ایشونه. دعا بفرمایید که خدای متعال ایشون توفیق بده تمامش کنن، بر توفیقاتشون خدای متعال بیعزاید. 444 نجاشی، مدخل 1199، یعنی 1199، ترجمه یحیی بن عمران بن علی بن ابی شعبه حلبی، لهو کتاب یرویه جماعتون، قرأت على ابو العباس احمد بن علی. این همون احمد بن علی بن نوح سیرافیس که دقایقی پیش در موردش صحبت شد. یعقوب بن شیبه
بله دیگه
وقتی میرین دیگه میشه نفر بعد. یعقوب بن شیبه صدوسی یا صدوسی، الان نمیدونم اعرابش، ضبط دقیق شادم رفته، در صفحه 451 نجاشی، مدخل 1218، یعقوب ابن شیبه صاحب حدیث، من العام غیر انه صنف مسند امیر المؤمنین و رواه مع مسانید جماعت من الصحابه و صنف مسند عمار ابن یاسر مرحوم نجاشی. دقیقه من دقت بفرمایید، حالا ایشالله اگه موقع تفصیلاً وارد نجاشی شدیم، مرحوم نجاشی کتاب خودشون نوشتن برای یک کسانی که امامیه و شیعه بودن و تألیف کردن، یا کسانی که پیرامون شیعه تألیفاتی دارن ولو این که اصالتاً شیعه نباشن. این که الان اسمش میاد لال کونهی آمیان، بل لأنه صنف مسند امیر المؤمنین، صنف مسند عمار بن یاسر، قرأت هذا الكتاب على ابي عمر عبد الله بن مهدی، این کتاب رو من قرائت کردم. میشه هم یک مقاله نوشت کتاب های مورد اهتمام حوزه بغداد از جهت موضوعی، تقسیم بندی موضوعی کرد، کدام کتاب ها، کدام مجموعه در حوزه حدیثی بغداد، عرب ها این کارو میکنن و از بعدن تو تاریخ حدیث در مطالعات پیراحوزوی و پیرامکتبی خیلی از اینها استفاده می شود. کاش ما هم مسند، یعنی روایاتی که شما مسندن تا پیامبر اکرم دارید، آره، یعنی شما مجموعه روایاتی که آمده به امیرالمومنین علیه السلام رد. الان مثلا دو تا کتاب هم تو شیعه، یا سه تا کتاب به تقلید از، حالا یا به با الگو برداری از عامل نوشته شده، مثلا مسند ابی بصیر نوشته شده، مسند زرارت ابن عیان نوشته شده، یعنی مجموعه روایات زرارت ابن عیان رو آوردن جمع آوری کردن، که اطلاق مسند تو فرهنگ ما تسامحیه. حالا ایشو خودش سنی بوده، طرف مسند نویسی توی سنی ها موضوعیت داشته. ترجمه ابوالحسن میمونی یکی دیگه از مداخلی است که کمک میکنه ما رو. در ابوالحسن میمونی نرشتیم، پیدا میکنیم دیگه، الان میایم اینجا تایپ میکنیم المیمونی. حالا ممکنه ما عنوان معیار رو چیزی دیگه ای بهش داده باشیم، ایشالله که هنوز ذهنم اینقدر چیز نشده. بله، ابوالحسن میمونی در فهرست نجاشی صفحه 461 مدخل 1262، ابوالحسن میمونی مستربان جدن، لهو کتاب الحج و کان قاضیان به مکه سنین کثیره، قرأت هذا الکتاب علیه. مسترب یعنی از جهت مذهبی استقرار ندارد، یک کمی نوسان مذهبی داره، بالا و پایین میشه. این هم جناب ابوالحسین میمونی، عرضم به حضور مبارکتون. اگه یک صلواتی
بفرستی چی؟ بینش
یوسونی
یا نه، مثلا
داخل
خودت؟
نه، معمولا در شیعه وقتی بحث اضطراب یا بحث اختلاط مذهبی بیان میشه، بیشتر گرایش به قلوب داشتن و برمیگشتن، بیشتر به این معنا بوده. ترجمه بعد ترجمه جناب حماد بن عیسی است که حالا دیگه من اینا رو یکم واژگانی جستجو کردم، ممکن از جهت زمانی طبیعتاً ترجمه حماد بن عیسی است. نکته در ترجمه حماد بن عیسی هست، ان شاء الله میخوانیمش با هم. یه صلواتی بفرستید اگر هم حاصل نکردید، نفرستید من بخوانمش. بله نه بله اللهم صل علی محمد که سر داشته میخونیم پیداش میکنیم دیگه، میخونیم پیداش میکنیم. من از نه صلوات صلواتون بفرستید تو دلتون. از جهت پزشکی به شدت من شدم برای آها اینهاش رو که میخواستم اینهاش که دیدواجهش رو فراموش کرده بودم. برای مباحثه زیاد دوست از مباحثه رو تعطیل کردیم و بعضی هاش رو یعنی کلن تعطیل کردیم، بعضی هاش رو هم کل معلقه رها کردیم. فعلا به چسبی تو حسینی زنده است. خلاصه چی گفت که خندو علیه قبل هم تفقدونی، فعلا بخندید و گفت آقای حسینی اشکال نداره. خب حماد ابن عیسی در محضر امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن یا حماد اتحسن و انتو سلی، میتونی نماز خوب بخوانی؟ چه عرض کرد خدمت حضرت؟ گو انی احفظ و کتاب حریزن فی السلام. حضرت فرمودن نه، حالا اولو برسه جای خودش باشه، پاشو دارو کرد نماز بخون. یکی الان کتاب حریزه ابن الله سلسانه خوندیم درسته، آمد تا رسید به ابن ابی عمر، ابن ابی عمر علی حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی هم علی خود حریز. خب یه اتفاقی که تو تاریخ حدیث شیعه میفته، یک کتابی وقتی استاد اولی می نویسه، عنوان این کتاب بعداً دست به دست می گردد، نه فقط محتوى عنوان. مثال بزنم، محمد ابن قیس ابو عبدالله بجلی کتابی دارد به نام کتاب و قضایا امیر المؤمنین علیه السلام. این کتاب را از او عاصم ابن حمید نقل کرده و از عاصم ابن حمید هم عبدالرحمن ابن ابی نجران. دقیقاً در ترجمه عبدالرحمن ابن ابی نجران شما میبینید لهو کتاب القضایا امیر المؤمنین علیه السلام. محروم نجاشی یک نکته میگن، میفرمان هذا کتاب محمد ابن قیس ها اخذه و زادفیه. زادفیه نه این که اضافه وارد کرده، مجموعه یافته های جدیدی داره به او افزوده شده یک کتاب. خب چی از عبدالرحمن ابن نجران نقل میکنه؟ ابراهیم ابن هاشم. دقیقا در ترجمه ابراهیم ابن هاشم هم دو تا کتاب به او نسبت میدن، یکی کتاب و نوادر، دیگری کتاب و قضا یا امیر المومنین. حالا حماد ابن عیسایی که کتاب و صلات حریز را گرفته، خب اساتید دیگه ای هم داشته، خود او کتاب و صلاتی تدوین می کند. این جمله در خصوص کتاب و صلات جناب حماد بن عیسی است که معروف نجاشی فرمان و کتاب صفحه 142 مدخل 370 جناب حماد بن عیسی جهنی هستند. زیل مدخل حماد بن عیسی داستانی که مرحوم کشی نقل می کنند در ارتباط او با امام کاظم علیه السلام و درخواست او مر 50 حج را، پول و مکنت را، خلاصه ثروت را، همه چی هم به دعای حضرت موسی بن جعفر گیرشون میاد. دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه ما اینجا هستن ها، و بر کل عالم مسلطن. وجود مبارک فاطمه معصومه به توحید کامل رسیدن، کل عالم در قبضه شونه، نه در قبضه پدرشون، نه در قبضه آبا و اجدادشون، کل عالم در قبضه وجود مطهر فاطمه معصومه هست. ازشون خیلی چی بخواید بگید؟ پسر برادرتون سلام رساندن، گفتن عمه جان هوای ما رو داشته باش. خب اینا رو تیکه‌هاش نظری دوستای لطفا. خب کتاب و صلاتی دارد، بعد میاد میگه مرحوم ازشی میفرماد که بخونم. و کتاب و صلات له اخر کتاب الصلات له اخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجيه قال الحسن بن فضال و رجل يقرا عليه كتاب حماد في الصلات. آقایی عرضم به حضور مبارک تو، یک عبارت یک گیری داره. قال الحسن ابن فضال، ها قال الحسن ابن فضال دیگه درستش کنید خودتون، من الان کلم کار نمی کنم. یک گیری داره این عبارت. که تک نجاشی رو ندارید باهاتون؟
یعنی
نه
نه
چی؟ نه نه، باید اسم اون رجل رو می آورد، باید چون این کتاب با سه ماه قرائت انتقال پیدا کرده، نباید اسم استادش یادش رفته باشه. بعدا من نگاه میکنم، شما هم نگاه بکنید تو کتاب نجاشی ببینیم این عبارت گیری داره یا نداره. محمد ابن ابی عمیر معروف ما، اینم بخونم دیگه با یکی دو تا دیگه امروز به خدا بسپرمتون. قرائت کتاب حماد ابن عیسی بر کتاب صلات حماد ابن عیسی بر حماد ابن عیسی، قرائت کتاب خود صلات حماد ابن عیسی. محمد ابن ابی عمر یک کتاب نوادر دارم، این کتاب نوادر مورد اعتناء اصحاب بوده. کلا ترجمه هر کجا، چه در رجال کشی، چه در فهرست شیخ طوسی و چه در فهرست نجاشی، مطلبی زیل عنوان محمد ابن ابی عمر هست، دقیق مطالعه کنید. یکی از مواضع تأثیرگذار برای حل اون بحث وساقت مشایخ ثلاث، وساقت مشایخ ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی و بزنطی، دقیق خوندن اطلاعات زیل ترجمه مرحوم محمد ابن ابی عمر است که ما فعلا کارش نداریم. میخوام بیشتر بپردازیم به بحث نوادرش و تعامل نجاشی با این نوادر. مرحوم نجاشی ابن ابی عمر در صفحه 326 مدخل 887 ترجمه میکنن. همینجا یه نگاهی بکنید، اسم ابی عمر یعنی پدر مرحوم محمد زیاد است، اسم جدش هم عیساست. قبلا هم عرض کردم در پاسخ به سوالی که از دوستان و همون در بحث شمارش چالش ها، عنوان محمد ابن زیاد رو و محمد ابن زیاد ابن عیسی رو در اسناد ما زیاد میبینید. نوعاً هم افرادی مثل حسن ابن محمد ابن سماعی که واقفی هستن تعبیر میکنن، منظور قطعاً جناب محمد ابن ابی عمر هستن. کتابی داره به نام کتاب نوادر، مرحوم نجاشی از اون کتاب نوادر نام میبرن. فاما نوادره فهیه کثیره لان الروات کثیره فهیه تختلف و باختلاف هم. یکی از، حالا میگم کسی گفت چرا، یکی از شاگردان معروف مرحوم ابن ابی عمر در طرق کتاب‌های فهرستی جناب عبیدالله ابن احمد ابن نعیک هستن. تقریبا هر کجا اسم عبیدالله ابن احمد ابن نعیک در طرق میاد به ابن ابی عمر ختم میشه. حالا مثل کتاب حماد ابن عیسی یا حریز، مثل کتاب حریز، عبیدالله ابن احمد از ابن ابی عمر کتاب دیگری را نقل میکنه. مرحوم نجاشی میفرماد تو این اختلاف ها اقبال من به کتاب، به نسخه ایست که عبیدالله ابن احمد ابن نهیک نقل میکنه. فاما التی رواها عنه عبیدالله ابن احمد فانی سمعتها من القاضی ابوالحسین محمد ابن عثمان ابن الحسن یقرأ علیه. در مجلسی بودم که بر او قرائت میشد این کتاب، من هم میشنیدم. باز استمرار. یکی دو نکته دیگه عرضم بود،
نوادر مجموعش یک کتاب بوده مال
نوادر، مجموعه کتاب‌هاییست، مجموعه یک کتابیست که قبلا هم اشاره کردیم، روایت‌های پراکنده‌ای که معمولاً تحت عناوین یا عنوان واحد جای نمی‌گرفتن در ذهن یک کتاب می‌بدن. انقدر این دامنه پراکندگی فراوان بوده که در فهرست حمید بن زیاد اصلا به کتاب‌های نوادر گفته می‌شد. مثلا می‌خواستن میگن حسینی لهو کتاب نوادر، می‌گفتن لهو روایات. لذا اگه دقت کنید مرحوم نجاشی هم اینجا ضمیر ها مفرد مؤنث به کار می‌رود که دلالت بکند بر تکثر، ناظر به کتاب نیست، ناظر به مجموعه روایات موجود در، چون روایت پراکنده است. و یکی از نکاتی رو عرض بکنم، چرا یک کتاب اختلاف نسخه پیدا می‌کرده؟ چرا؟ ها یک کتاب چرا اختلاف نسخه پیدا میکرده؟ من ابن ابی عمر هستم، یه نوادر دارم، یه از نوادر ابن ابی عمر 10 تا نسخه وجود داره، چرا؟ اختلاف هم پیدا میکرده. نه یعنی چه زیاد بود؟ یعنی چی آقا صافی؟ نه اختلاف نسخه داشتن با هم دیگه.
آجا چون که عنوان واحد نداشته اینا هی روایت مختلف.
نه کتاب و صلات هم ممکنه اینجوری باشه. بعضی از کتاب ها اینجوری اینجوری نیست که حتما کتاب نوادر اختلاف نسخه داشته. اختلاف نسخه یعنی یکی نسخه آقای کریمی رو بذاریم کتاب نسخه آقای صادقی با هم فرق دارن. 5 تا 6 تا
کتاب
الله دیگه روایت روایت
نه اختلاف معنا نه به زیادت من نقصان
یعنی یک روایت خب به خاطر اینه که همشون نوادر داشتن بعد یه روایت ممکن بود چند تا روایت بین اینا مشترک باشه.
حالا از نوادرا بیاد بیرون لطفا. هر کی گفت یه چیز بزنید تونه بگید دیگه چیز امیدوار کننده به این اشعار نداشتم. ها
هر کی هم اونجایی که اول سما کرده رو نوشته اسم اون کتاب گذاشته.
یکی از دلایلش اینه کتاب‌ها چند دور سما قرائت داشتن و مؤلف گاه در طول مسیر افزوده‌های خودش رو مثلا سید مثلا ببینید قرب الاسناد هم یعنی سه تا تحریر و سه تا تحدیث داره. سیدنا الاستاد می‌فرمودن قطعاً فهرست شیخ طوسی دو تحریر متفاوت به دست خود شیخ طوسی داره و هر دوش هم طبیعتاً تحدیث شده. یکی از عوامل مخصوصاً اگر به زیاده و نقصان برگرده ولی اینه که اجوری که نیست. مثلا بنده الان اگه فایلای صوتی منو تو مبانی جرح و تعدیل گوش کنید 10 دوره مبانی جرح و تعدیل گفتم ترتیباش با هم احیاناً یکسان نیست، شواهدها یکسان نیست. گاهی اوقات نسخه ها چون دم و دقیقی اینا در ارتباط بودن افزوده هایی توسط خود مؤلف می شده. یه مؤلف ده مثلا ببینید بعدن خواهیم خوان مثلا کتاب عبدالله بن علی حلبی رو خلقی نقل می کنن از اصحاب ما، قطعا تو یک جلسه از او نگرفتن و عبدالله بن علی حلبی به تعبیر سیدنا استاد پرونده ذهنش رو نبسته. 6 ماه بعد امام صادق رو دیده 10 تا حذیف اضافه در کتاب الصلاد اینو جا کرده، دوباره اینو چیکار کرده؟ تحدیث کرده. یکی از عوامل اختلاف نسخه اینه. یک
همینجا وقتی که قاضی اول
حالا نمیشه بیرون اونجا
قاضی اول حسین وقتی که مرحوم نجاشی بهم میگم من شنیدم که کسی برایشون داشته قرائت میکرده.
نه من نمیشه من شنیدم سمعت تو
شسته بودم که یک کسی داشت برایشون قرائت میکرده.
سمعت تو من القاضی خب اول حسین یقرأ علیه. خب حالا بفهم شما چی میخواد بگید.
آنچه که محل بحث ماست اینه که کتاب برای ایشون داشته قرائت میشده. میخوام بگم سماع مرحوم نجاشی که اینجا برای ما خیلی اعتبار دیگه نداره، یعنی محل بحث ما نیست.
چه محل بحث اون همینه. خب چون یک طبقش سماع میکرده نه که رفته بود نشسته بوده، کتاب را داشته است. قبلش گذشت یا رحمانی عزیز دیگه کتاب را داشته است. بس این کتاب اجازه ای وجاده ای سماعیه یا قرائتیه؟ گفتیم یکی از بالاترین شکل و اعلاترین شکل تحمل سماع قرائت است. سماع قرائت هم گفتیم چند نوع است. یکی این که شما تشریف میارید، یعنی من مشرف میشم محضر شما، شما استادید، شما میخوانید، من سماع میکنم. یه موقع دیگه من و آقای صادقی با هم میایم، آقای صادقی میخوانن، من سماع میکنم. هر دوش سماع است، مشکلی نداره. چرا؟ هر دوش موضوعیت داره. من نجاشی سماع کردم، آقا حسین داشته، آقا امیر حسین داشته میخونده. این یک نوع شعور میرسونه. یکی دیگه بخونم، یکی دیگه بخونم، بس دیگه چون خودم خسته شدم. جلسه آینده را هم این را ادامه میدم، نکات مهمی توش هست و یک سری هم افزون بر شواهد دو کتاب فهرست شیخ طوسی میخوام بریم سراغ فهرست منتجب دین رازی. داده های خیلی خیلی گویا داره، خیلی خیلی گویا و احساس و انصافاً از جهت تاریخی قیمتی. ترجمه محمد ابن ابراهیم نعمانی صاحب غیبت. اینو رفقا ما عرض کردیم چی؟ این نکته کلیدی بحث من اینه. بحث سماع و قرائت برای ماندگاری بود، بعد ما میخوایم روی ماندگاری اثر بار کنیم. اصلا هدفم اتلاف وقتتون انشاءالله نیست. این نکته کلیدی در ترجمه مرحوم نعمانی دارن که خواندنیه. اگر ما حالا شما یادم رفته که ما دقیقاً عنوان معیار مرحوم نعمانی رو چی زدیم؟ محمد ابن ابراهیم نعمانی. باز میکنیم صفحه 383 مدخل 1043. ما در مستطفات السرائر به اعتراف مرحوم محمد ابن ادریس هلی صفگیر چی خوندیم؟ فرمود که کتاب اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی اندی به خط ابن اشناس البزاز، درسته؟ بسوندش سماقه را ارتو به شیخ توسی. حالا همچین چیزی را در شبیه همچین چیزی را در خصوص نجاشی و کتاب غیبت نعمانی میخوانیم. محمد ابن ابراهیم نعمانی شاگرد مرحوم کلینی است در طبقه جعفر ابن محمد ابن قولویس، و حتما استدعاءن التماسن حتما مقاله استادنا ابو عبدالله نعمانی و کتابه الغیبه رو بخونید. بسیار بسیار مقاله عالمانه و پر استفاده است. خب صفحه 383 مدخل 1043 محمد ابن ابراهیم جعفر ابو عبدالله کاتب نعمانی المعروف به ابن زینب شیخ من اصحابنا عظیم القدر شریف المنزله سعی العقیده کشیر الحدیث قدر مقداد فلان فلان فلان، یک کتاب داره، کتاب الغیب رأیت اول حسین محمد ابن علی الشجاعی الکاتب یقرأ علیه کتاب الغیب تصنیف محمد ابن ابراهیم. او خودش ظاهرا سنش به گونه ای نبوده که به مشهد نجر میگم، نجاشی رو میگم، نجاشی بعضی کتابها رو در عنفوان جوانی دیده دست به دست میشده. چرا مردم بر چی میخواندنش او را؟ بر ابوالحسین محمد ابن علی، لأنه کان قرأه علیه، او بر نعمانی کتاب را قرائت کرده بود. خب من که خود حسین ابن محمد ابن شجاعی رو به عنوان استاد درک نکردم، و وصالی ابنه ابو عبدالله الحسین ابن محمد ابن شجاعی به هازل کتاب و به سائر کتبه، یعنی سائر کتب ابوالحسین محمد شجاعی و نسخت المقروعتو، شاید مثالم اینه، کتاب نعمانی نسخه مقروعه میاد دست به دست میگه. حالا بعدن خواهیم خوند تو پیامدهای هفتگانه مترتب بر این اثر، گاهی اوقات باقی بودن نسخه ها به شما اجازه میدهد داوری های نادرست پیشیان رو زیر سوال ببرید و بر اساس استماع و قرائت شواهد اقامه کنید که چنین نیست. حتی الاسبوع الاتی ان کان لی عمر و توفیق و الحمد لله.
آخرش برخلاف فرمایش
شما اصلا برخلاف عرض من
نه. اون نسخه ای که قرائت شده در رفع من
نجاشی که خودش نمیتونست قرائت کنه. ببینید دو تا نکته هست. نجاشی علی ابن محمد شجاعی را دید که کتاب بر او قرائت میشد، درسته؟ چرا بر علی ابن محمد شجاعی قرائت میشد؟ چون او بر خود نعمانی قرائت کرده بود. این کتاب ماند، بله، پس این تیکش بر نجاشی اونو نتونسته ببینه. ولی یکی از موارد انتقال فراموش نکنید، ما گفتیم دو تا نکته، یکی از عوامل و انگیزه های سماع و قرائت ماندگاری کتاب. کتاب غیبت نعمانی مقروء علی نعمانی هست یا نیست؟ نجاشی میفرماد هست. شاید مثال ما اینجا کفایت میکنه. بله الحمدلله.